بحث در طرز شک تمام شد و اگر شک کند آیا ریا زمینه شده است، داعی غیر الهی زمینه شده است یا نه، تمام شد که مرحوم آقای خویی ظاهرن تنها ایشان فرموده بود این شک مال وسواسی ها وگرنه امر نفسانی جای شک ندارد، که عرض کردیم خیلی اوقات برای غیر وسواسی ها هم این شک حادث می شود. خب از نظر موضوعی بحثش تمام شد، از نظر حکمی ایشان فرمود اگر داعی مستقل دارد شک داره زمینه شده یا نه، استصحاب حکم می کند عدم زمینه را، نتیجتا حکم به صحت می شود. شما داعی مستقل داری برای نماز خوندن، حالا یه آقام نبود و ارائه بی آقام نبود، شما نماز می خوندید همون جور نماز می خوندید که الان می خوندید، هیچ فرق نمی کرد. شک دارید که آیا ارائه بین آقا این هم داعیت داشت الان یا نه، فقط مجرد خطور ذهنیه، فقط خوشایند نفسانیه، مسرته. خیلی اوقات این اتفاق میفته، تعجب از ایشون که میگه این مختص وسواسایه. خیلی اوقات اینطور میشه انسان عمل عبادی را انجام میدهد، داعی مستقل دارد، داعی الهی داره، اون بحثی نیست، نبود و آقا ما نماز میخوندیم، اما الان شک داره که آیا ایجور نماز خون داعیش همون الهی بود یا اون زمیمه هم اینجا مؤثر بود، یه خورده و آبتاب نماز رو خوندیم، آیا واقعا برای خدا بود یا نه ناخودآگاه وجود اون آقا، ارائه اون آقا سبب شد که ما اینجور خوندیم. کثیرم ما برای سنها، برای مکلفین، برای خود ماها این شک حادث میشه که ریا کردیم یا نکردیم. من رجع الى وجدانهی بله صدق هذا المطلب. خب ایشون فرود اصل جاری کنیم، اصل عدم داعیت غیره. سید فرموده بود نه، اگر شک کردی در اخلاص اونجا باید احراز بکنی اخلاص را، جای اصل عملی نیست. عرض کردیم اختلاف به این برمیگردد که آیا شرط ما مرکب است یا بسیط. اخلاص معتبر است در عبادت، اخلاص امر بسیطیه، نه این که داعی خدا مستقل باشد و لم یکن داعی غیر، این مرکب شرط نیست. عرض کردیم در کلمات فقها از قدیم الایامم دیگه دیگه از شرائط در صحت عبادت خلوص در نیت است. روایاتم خوندیم که از خلوص صحبت کرده بود، در مقابل ریا خلوص را مطرح کرده بود. اگر شک کردین آقا اینجا خلوص داره یا نه، اینجا باید احراز بکنه خلوص را، احراز بکند خلوص را به این که اولی که وارد عمل شد خلوص داشت، یا آقا نبود، بعد یا آقا پیدا شد، این هم یه خورده آب و تابش داد، شک کرد خلوص از بین رفته یا نه، استصحاب یه خلوص باقیه، باید احراز کند خلوص را ولو به اصل عملی. این که سید فرمودد باید خلوص را احراز بکند، این جای تعلیقه نداره، شما تعلیقه بذارید الا این که عادت سابقش خلوص باشه، این جای تعلیقه نداره، باید احراز کنه خلوص را ولو به اصل عملی که حالت سابقش خلوص باشه. اولی که وارد شد خالصا لله بود، الان وسط قرائتش یه تغییری داد، بعد یه ملاحظاتی کرد، شک کرد خلوص رد یا نه، استصحاب یه خلوص باقیه. عرض کردیم این را تمامش، عرض کردیم باید خلوص را احراز بکند بلا به اصل عملی، نتیجه دنگ از اول عمل شک دارد خالصا وارد عمل شد یا نه، استصحاب یه خلوص نبوده، اون عمل محکوم بطلان. تا اینجاش هم صحبت کرده بودیم که حق با مرحوم سید، خلوص را بایستی احراز کرد. اینه مخیم اضافه کنیم، لا اقل اینه که ما شک داریم، از ادله استفاده نمیشه، صاف نیست که آیا شرط عبادت خلوص است، همان که علمای اولین و آخرین فرمودند، یا شرط عبادت اینه که داعی مستقلش خدا باشد ولم یکن غیر داعیان، ولم یکن الاراءه بالغیر داعیان مرکب، شک داریم. اگر نگیم مساعد اعتبار اونه، مساعد روایات اونه، لااقلش شک داریم، همی که شک داشتیم استصحاب جاری نمیشود. در اصول فرمودن استصحاب در جایی جاری میشود که احراز بکنید موضوعش حکم شرعی است، یا احراز بکنید موضوعش، یعنی متیقن موضوع حکم شرعی است، باید احراز بکنید، باید احراز بکنی که آقا موضوع صحت مرکب است ان کون الله داعیا مستقلا ولم یکن الاراءه بغیر داعیا، باید احراز بکنی که موضوع صحت اینه. اگر احراز کردی خب یک جزش بالوجدانه، یک جزش هم بالعصر، حرف تنقیح تمامه، ولیکن انا بله، کجا برای ما میتونیم ثابت بشود؟ بله، نمیتونیم اثبات کنیم که موضوع ما مرکبه، کفانا شک در مطلب، همین که شک داریم آیا اخلاص که عنوان بسیط شرط است، یا خاند داعی هو الله ولم یکن معه غیره، همی که شک بکنیم جای استصحاب نیست. لذا فرمایش مرحوم سید که فرموده مع شک فی الاخلاص لابد من احرازهی، هر شرطی باید احراز بکنید، مع شک فی الاخلاص لابد من احرازهی، تماما به دو بیان. حالا چی فرمودیم؟ مانعیت نیست که خود مانعیت، نه همون عمر میگیم ارشاد به شرطیت اخلاص هست، دو چیز نیست، یک جد بیشتر، ایشون هم همینطور میگه، فرق اون در اون جد فرق میکنه، نه دیگه، هر جا شک کردی در اخلاص لابد من احرازی ولو به اصل عملی، مثل این که اول عملتون با اخلاص بود بعد شک کردی که آیا اخلاص رفت یا نه، استصحاب اخلاص هست، کلام سید هیچ تعلیقه نیاز ندارد. جواب دادیم اون را دیگه، گفتیم اخلاص معنیش اخلاص عن الغیر، نه از کل شیء، اون جواب دادیم دیگه، اون بر نمیگرد. هم هازا تمام الکلام فی بحث ریا تحصلت، امر مهمیه بحث ریا، اونایی که اهل رساله و نمیدارم اینا هستن، بله موضوع خوبیه برای رساله نویسی. بله تحصل الهنا اون که مبتل عمل است، اون که مضر به اخلاص است، اینه که دایی در قبال دایی الهی باشد، در کنار دایی الهی باشد. ارائه به غیر باید یک نوع دعویت داشته باشه تا اخلاص محقق نشود، تا عمل باطل بشود، باید یک نوع دعویت داشته باشه. حالا یا دعویت بل استقلال، مثلا این که من الان نماز میخونم میخوام بی ارائه بدم، بل استقلال برای خدا نبود، برای باز من میخوندم، یا لا اقلش به تبع و ادخل فیه غیره. بله به تبع، به تبع اینو میخوام یه خورده بازش بکنیم. داعی به تبع تأکید میکنه مطلب را، اینی که ما الان نماز جماعت میخوانیم، داعی خدا، داعی ما، داعی الهی هست، ولی برای کی بیاقام بفهمانیم، بله بفهمانیم که ما آدم کذایی هستیم، نماز جماعت میخوانیم به تبع نبودم، باز من نماز جماعت میخوندم، ولی در این حال میخوام او هم منو ببین. داعی تبعی دا سبب تأکید می شود. تظهر و ثمره کجا؟ تظهر و ثمره که اگر همینجا که او داعی به تبع شده، فرض و فرمود یکی آمد منو کار داشت صدا زد، چون این دعایی به تبع تأکید کرده نماز جماعت ول نمی کنم، ولی اگر یا ارائه یا آقا نبود ول می کردم. این میشه به تبع، به تبع تأکید می کنم به حیث یه جاهایی اون اصلیه از کار می افته اگر این زمینه نباشه. داعی خدا به استقلالم، این آقا اگر نبود من نماز جماعت میخوندم، برای خدا داعی مستقلم. حالا که این آقا آمده چی بهتر دیگه، پس دیگه حتما نماز جماعت رو بخونیم. این به تبع تأکید میکنه داعی را، به حیث این میزان بله بود و نبودش، به حیث اگر یه مزاحمی یا مانعی پیدا می شد، اون داعی خدایی به استقلاله داعیت از بین می رفت. یه معامله خوبی بود، یه چیز خوبی پیدا شد، نماز جماعت ول می کنن. ولی الان یه آقا هست داعی به تبع زمینه شده، نه همون چیزی که در اون فرد مؤثر می شد اینجا مؤثر نیست. این معنای تبعیه، در داعی تبعی تأثیر، یه تأثیر و مایی زمیمه شده به اون مؤثر که در اونجاها خاصیتش پیدا می شود، مزاحم پیدا شد عمل را رها می کند، در جایی که تبعی نباشد رها نمی کند، در جایی که تبعی باشد این کشف میکنه که یک نوع تأثیری در این نماز خوندنش داره. ریایی مبتل عمل است، اخلاص را از بین میبرد، که در اون محرک شما نحو العمل یک نوع تأثیری داشته باشد. و اما اگر ارائه به غیر در ذهن شما آمده ولی هیچ دعویتی نداره، هیچ تأثیری در عمل نداره، بله کنار رفقاش، بله سحر از خواب بیدار شده، وضو گرفته، اون به قبله استاده، داره نماز میخونه، اونام بله بیدار میشن، میگن به به، تعریف میکنن، اینا تو ذهنش میاد، خوشش میاد. ولی اگر اینام بیدارم نشن هیچه، یا بیدار بشن بی‌اعتنا باشن، خودشونم مشغول بشن، بازم این هیچ تأثیری در دارش نداره، این خوشایندی در ذهنش هست، این مسرت در ذهنش هست. خیلی اوقات در ذهن انسان خطور می کند که بله خوشش میاد این کار را انجام میده، خوشش میاد که مردم می بینن، خوشش میاد که مردم تعریفش می کنن. بله این از این دیدن مردم بله براش یک نشاطی حاصل می شود، ولی دعویت نداره، اینا مضر نیست. این قضیه مشکلی الان در میان ما هم هست، در میان اصحاب ائمه علیهم السلام هم بوده این قضیه. گاهگاه انسان نماز می کنه، یه وقتی نمازی میخونه، نمازش با نماز خانهش فرق میکنه، ولی برای خدا ما هست، اون هیچ بحث نداریم. بله تو خانهش تحت العنق نمیاندازه، تو خانهش عبا نمیاندازه، تو خانهش اذان اقامه نمیگه، خوش انصاف همینطور نماز شروع میکنه. الان که در انظار مردم هست، نه همه آداب را مراعات میکنن برای این که مردم از دین زده نشد، این قربیه الهیه، مثلا ریابی سید میشه یک انسانی خلوتش با جلوتش فرق بکند، هم خلوتش خدایی بشن جلوتی میشه، این نداره. قرائت چه خیلی با آفتاب میخواند، با حالت تضرع میکند که مردم متأثر بشوند، تأثیر بکنه در دل اونها، عیبی نداره. اسباب که تأثیر محبوب خدایه، عیبی نداره. ارائه به غیر داعی نشدن، امر خدا داعی شده که من بهتر بخوانم. اونا که بس نداریم، چه بسا بله خلوت انسان با جلوت انسان فرق می کند و در جلوت و در ملای عام بهتر می کند، بهتر عمل را انجام می دهد. امر متعارفی این است برای خدا، برای که مردم دینشون مستحکمتر بشود، امر محل ابتلای عمومی است. این قضیه که بله در نماز امام جماعت آدم شده تا وقتی تو خانش نماز می کند، متعارف همین فرق می کند دیگه. فل جمله اگر بل جمله فرق نکند، فل جمله فرق هست، قابل انکار نیست، برای خدا عیب نداره. بله صحبت سر اینه که بله ارائه به مردم داعی باشد، نه خضوع مردم داعی بشود، خشوع مردم، اقبال مردم به دین. این که فرمود صدقه را اجهار بکن، ربما اجهار صدقه، اجهار ارائه دیگه، برای خدا اجهار میکنیم تا اون درش اثر کنه، اون هم صدقه بده. صدقه دادن عبادته، اجهارش هم عبادته. ربما این بحث نداریم، بحث سر اونجایی که نه اون جهت ارائه برای خدا نیست، اونجاست که این مشکل پیدا میشه. عرض کردیم مشکل در میان ما هست، در میان اصحاب ائمه علیهم السلام بوده. بعدا آمدن از امام سیئه از سیئه عبدالله بن سنان عرض میکنه که آقا من میترسم منافق باشه بشم، همجزو منافقین باشم، چون در خلوت یه جور نماز میخوانم، در جلوت یه جور نماز میخوانم. حضرت فرمود نه، بله، باب 8 حدیث 6 اونجا شیخ صدوق محمد بن علی بن حسین فی معان الاخبار احمدی از حدیث عبدالله یا عبدالله جلیل عن جلیل عن محمد بن علی عمر عبدالله السلام قال کن ناجروس هم این در عبدالله علی صلی السلام می نشسته بودیم عبدالله جه گعده علمی بشردن دیگه نشسته بودیم و قال نورد یکی یک شخصی از میان ما خب و فان اکون منافق خوفی داره که منم جز منافقین باشم. من بعض طلبه هم این دارم دیگه، بله دنیا همش یه جوره دیگه، همه نگاه هم بترسیم جز منافقین باشیم که خلوت در خلوت هم کنند که در فقال له حضرت براش فرمودند ازا خلوم کفی بید کنهارن او لیلن علیسه تو سر میونده نمازه می کنی؟ به دایی دارن اشاره می کنن. فقال برا چرا آقا در خلوت نماز می کنن؟ فقال فلمن تو سلی، برای کی نماز می خواد در خلوت؟ قال لله عز و جل. قال فکیف تکون منافقا و انت تسلی لله عز و جل لا لغیری، للات اینه لله یا لغیری، خوف نداشته باشی این گونه. بله در اون روایت دیگه داریم که بله در اون روایت هم داریم که انسان نماز میخونه، بله مردم براش خوب میگن عیبی نداره، تسرب پیدا میکنه روزی که مردم بهش میگن عیبی نداره. بله روایتش خودیم قبلا که تسرب پیدا کردن عیبی نداره. بله و ما به احد اخلاقی که جا اونو به باید خب در هر حال که بله خونزه حدیث یکم بود، بله یکم در حدیث دوشم همین جوری دواره داره. قال ابو ذر رحمه الله قلت یا رسول الله هر رجل یعمل العمل نفسی و یحب الناس، در نتیجه مردم رو دوست داره. قال تلک عاجل بشرا مؤمن، این نداره که سوال از اینه دیگه، این نمیاد سوال، سوال اینه که محبت مردم تو ذهنش میاد، عیبی نداره. این نتیجه عاجلش همیه که آدم عابد را، آدم متقی را بقیه انسان ها دوست دارن، خیر شو میگن، عیب نداره. من سال اینها عرضم به خدمت شما روایاتی داریم، من یه دو دور این روایات ریا و حاج بینا ریاش کردم تو ذهنم، همین آمده این مشکلم زمانم بیرک و حضرت امین رو معلق کردن، بله معلق کردن برای که لله باشد یا لغیر الله باشد. این الانسان علا نفسی بسیره دفعه از این رو یاد داری که این الانسان علا نفسی بسیره. خب نگاهشون همین طوره، مجرد خطور به قلب نمیدونم مسرد آیدا با من برای من چه خواهم گفت، بله شکوب شد که بله اینا بیدار شدن دیدن من دارم نماز میخونم، شکوب شد مثلا تو ذهنش میاد دیگه، اینا اون داعی لله را از داعویت نمی اندازد و سبب نمی شود که عمل انسان ریا بشود. الریا، ریایی که مبتلا است اینه که یک نوع مؤثریتی ولو به نحو تأکیدی متبعی ولو به نحو تأکیدی در منشأ العمل داشته باشد، به حیث که اگر نبود یا عمل را نمی آورد یا عمل را اینجور نمی آورد. اما اگر عمل را همینجور می آورد ولی اونم خوشش میاد، خوشحال میشود، کاش که ببینم من چه آدمی هستم که بعد ما را مثلا قدح نکنن، ما را فلان جا را بدن، ما را بپذیرن، عیب ندارم، مادامی که به دایی انسان زمیمه نشود مضر به صحت عمل نخواهد بود. کثیری از خطوراتی که در اذهان ما میاد اونها بعضش وسوسه شیطانه، نبایستی اعتنا کرد و به خاطر اون نماز جماعت نریم دیگه. هستن بعضی ها به خاطر اون بعضی جور نماز نخونیم دیگه، به خاطر اون بس نمیدونم این صدقه را ندیم، به خاطر اون این کار نکنیم. نه، نبایستی این خطورات مانع بشود از عمل خیری که از انسان صادر میشود. البته اگر انسان بتواند غمز کند عینش را، عین دلش را، و هیچ تأثیری مدح و ذم و رؤیت و عدم رؤیت هیچ تأثیری در اون نگذارد، بله اون عرضم به خدمت شما یه مرتبه بالاتریه در روایتی که میخواستم بکنم پیدا شد. الا لمن عصمه الله، اینجور فقط لمن عصمه الله برای ما ها نیست که هیچ تأثیری نداشته باشد در این چیه؟ همون الا لار همون دعایی دیگه، ما دایی همه صحبت کردیم برای اینکه اینا عنوان دایی باشه. یه الا عصمه الله توش داره که اون دیگه کار ماها نیست، برای عموم مردم این مقدار ارزم کرد. اون روایت که میگفتم کار خداییه، باب 16 یه روایت هم داره، روایت مستدرکات سرایره، قال قلت لابی عبدالله الرجل یک خلوط سلات فیجود و صلاته بود، بهتر نماز می کنه و یحسن ها بهتر نماز می کنه، رجاءن برای اینکه به امید اینکه اون پشت سریا یا اونه که می شنوند ان یستعجر بعض من گراغه الى هوا. قال لیس، آزامنه ریا نیست، برای قصد الهی داره نمازش را بهتر می خوانه و حسن می کنه، این برای اینه ریا. حالا دیگه نگاش بکنید، مهم نیست. خب هازا تمام الکلام فی الریا. بعد مرحوم سید بحث عجب را آورده، عجب آیا مبتلا عمل هست یا مبتلا عمل نیست. این که عجب چیست، منشأش چیست، حکم تکلیفیش چیست، حکم وضعیش چیست، خب در معنی کلمات فقها ها آمده، قبلشم شاید علمای اخلاق خیلی بحث کردن که عجب چیه، حقیقتش منشأش چیست، حکم تکلیفیش چیست، به حکم وضعیشی ظاهر به اصطلاح شیخ خود اینه که عجب حرامه. یک بابی رو محبت کردن، باب تحریم بله باب 23 باب تحریم الاعجاب من نفس من عمل و ادلال به جابرش حرام که دارمستن. خب عجب چیز حقیقت عجب اینه که انسان استعظام بکند، عظیم بشمارد خودش را یا عملش را، مختص به خودش نیست، خودش را یا عملش را، استعظام، عظیم شمردن خودش، عظیم بشمارد. ما که هستیم دیگه، بله اینقدر داریم بندگی خدا میکنیم و ارزم بخدمت شما اینقدر نماز میخوانیم و اینقدر مطالعه میکنیم و اینقدر تعلیم میدهیم دیگه، ما که هستیم تعجب و کن نشخوش داره تعجب میکنه. اعظام و نفس، حالا بله نفس اعظام میکند، بله استعظام میکند نفسش را، چه بسا هست که همراه استعظام یه چیزم اضافه میکند، پس بر خداست که ما را دیگه به بهش ببرد و پس بر خداست که بله ما را مقامات عالیه بدهد و بر خدا حقی برای خودش بر خدا قرار میده که اسم اینو علمای اخلاق ادلال میگذارن. ادل علیه یعنی اتکل علا نفسهی، بله اتکال بر نفسش میکنه و میگه بایستی خلاصه خداوند این کار رو بکنه. ادلال که در عنوان مرحوم شکرم آمد با تحریم الاعجاب نفس، ولی ادلال یه مرتبه بالاتری از اعجاب که بر خدا منت میگذاره، بر خدا میگه بر شماست. حتی معروم آقای خوی نقل کرده که بعضی ها میگفتن چکا کرده حضرت اول پاسخون، یک شب رفته مثل یک روز، نه یک ساعت، ما 40 سال کمتر بیشتر، ما کجا اون مثلا حضرت اول. بله یه باید خداوند ما را به بهشت ببره، کی به بهشت ببره؟ بله باید ما را به بهشت ببره، ظلم کرده اگر ما را به بهشت ببره. اعجاب استعظام نفس، اعم از این که بر خدا، برای خودش بر خدا حقی قائل بشود یا نشود. اعجاب نفس، اعم از این که بر دیگرانم خودش متفوق ببیند، که اگر متفوق ببیند تکبرم برش اطلاق می شود. ما چنین هستیم پس من بر تو متفوق هستم، از نایه خدا پس حق بر خدا دارم ادلال، از نایه عبید پس بر عبید من متفوقم، یک سرگردن بر را اضافه دارم بالاترم تکبر. ما به کار بی جد و جد نداریم، عجب این وسطیه، عجب استعظامه. حالا اون حد ادلال برسد نرسد، حد تکبر برسد یا نرسد کار نداریم، یعنی خودش را بزرگ بشماره، من اینم، یا عملش را بزرگ بشماره، با خیلی عمل بزرگی انجام دادی، 60 سال برای امام حسین علیه السلام روزخوانی کردیم، عمرمون را، جوانیمون را، همه چیز را دادیم. این دو جورها، یه وقت هست که میگه اینها را داده ایم شکرن لله به توفیق من الله، مرتبط چی میکنه؟ باز به خداوند تبارک و تعالی خوشحاله که خداوند این توفیق را داده. نه این عجب نیست، به توفیق ما به نام نعمت من الله، ما چی کاره بودیم، خداوند این 60 سال به ما توفیق داد، الحمدلله شکر میکنیم خدا را. این اعجاب نیست. روایت هم داریم اصلا خوب هم هستیم، یه بابی را مرحوم صاحب وسائل جواز و سرور به عباده من غیر عجبن، سرور داشته باشه که خداوند این توفیق را داده باشد بهش داده. چند تا روایت داریم، یکیش اینه من سررت و حسنتو، کسی که حسنش او را خوشحال بکند و ساعت و سیعتو فهو مؤمن، مؤمن کامل همینه، اونم عیبی نداره. در اوج ضد اینه میاد میگه من تقصیر نکردم، من در عبادت تقصیر نکردم، عبادت را به خودش منتسب میکند، من عبادت کردم، من چنین کردم و من کوتاهی نکردم. عجب اینه که خودش را بزرگ می انگارد، می بیند، اینها را به خودش نسبت می دهد و در رابطه با خدا میگه من کوتاهی نکردم، عملش را به خدا نسبت نمیده که کانه به توفیق من، نه از این قافلم. اینه که در بعض از روایات هست که مرحوم آقای خویی فرموده که در کلمات علمای اخلاق ظاهره یک روایت دیه، روایت در بحاره که جانه عجب العجب حبها الکفر و عرضها النفاق، خیلی روایت لطیفیه، بدنش درست کرده، شاخش درست کرده، برگ درست کرده، بسش درست کرده، روایت قشنگیه در بحار، ملاحظه بفرمایید. مقصود اینه که مسرت پیدا کردن به عمل حسن این عجب نیست. شما ابراز بکنی اعمال صالحت را بزرگ بشماری اما وصل به خدا بکنی این عجب نیست. این که عمل را یا خودت را بزرگ بشماری و خودت را مقصود در عبادت خدا ندانی، عرفت الله حق معرفتی، عملت و جاهدت لله حق جهادی، اتقیت الله حق تقاتی، همه را بگی اینجور هیچ من کم نگذاشتم برای خدا و به خودت مستند کنی، نه که بگی این کار را کردم به توفیق من الله، نه، رابطهش را از خدا قطع بکنید، کوتاهی را نفی بکنید، بگید من عظیم هستم، عمل من عظیم است. اینه میشه یعنی عجب، عجب به خود و عجب به عمل، بزرگ شمردن خود است، قطع رابطه با خداوند با عملش را خداوند قطع بکند و ادعا بکند کوتاهی نکردن، عمل را به تمام و کمالش آوردن. اینه که اینجور آدمی پستر پایین تر از اون آدمی که گناه کرده و میگه من گناهکار. دوران امر باشد انسان اطاعت کند با این وصف و گناه بکند با اون وصف بگه من گناهکارم، بهترین است که گناه بکند نه اطاعت. روایت هم داریم، مضمون بعض روایات هم ملاحظه بفرمایید، نا جهات عملی هم داره، خوب روایات شد، بله روایات اخلاقی خوبیه، ملاحظه بفرمایید که